تو رو نبینم که موندی تک و تنها. بزن دل تو به دریا که غم باشه واسه فردا. کاشکی بمیرم تو رو نبینم که موندی تک و تنها. که موندی تک و تنها. تو موندی تک و تنها.
بله، از فرصت استفاده کنیم یه سری بزنیم به حوالی کنگره با آقای حمید پارسا ببینیم که باز هم برای ما خبر دارن یا نه. آقای پارسا
سلام میکنم به
سلام مجدد
خانم معینیان. من همکنون از جلوی کنگره در خدمت شما هستم.
سلامت باشه.
خیلی عظیم جمعیت طرفداران جمهوری اسلامی در اعتراض به سیاست های دولت ترامپ، سیاست
بله.
دونالد ترامپ و نتانیاهو اینجا حضور دارن و فریاد میزنن و شعار میدن و بعضن حالا من نمیتونم اینجا خانواده رد میشه بگم که چه چیزهایی میگن. نمونهش رو بشنوید.
ولی کاش خانواده نبود میشنیدیم چی میگفتن.
بوق آمریکا
خیلی مبهم یه چیزایی اومد. ما شنیدیم
آمریکا
بوقو خیلی آمریکا شفاف شنیدیم.
بوق این صدایی بود که یکی از حالا من
بله
بله اتفاقی گفتگو میکنم به آقای کچلی هستید. آقای کچل ببخشید شما برای چی اینجا هستید؟ ما از ونکوور اومدیم با از راه دور اومدیم که فریاد بزنیم و بگیم همین. که اسرائیل حق نداره از حقوق مردم. من خودم برادرم در ایران هست و خیلی نگرانشم. احتمالا خودم میرم ایران.
بله
خانم شما صحبت کنین. Don't wait the first. ایشون از اهل انگلیس از
بله.
لندن اومدن.
خانم میانسالی هم هستن انگار.
بله
بله. خب ولی این حساسیت شما روی یعنی ارادت خاصی به افراد کچل داری نمیدونم چرا.
بله
ولی عدالت دنیا رو
بله.
اگر من دارم عدالت دنیا رو از مقابل میبینم چون صدا بردار ما خیلی
دوستان کجل نگیم دوستان که بقدر موی سرشون کم باشه اینا بیشتر به چشم میان.
بگیم کم پشت
چون اصلا یک حاله نوری از سرشون میتابه.
راستی آقای پارسا اون روز بله. یه نفر پیام داده بود گفته بود با آقای پارسا بگین که نگه کچل بگه که کم پشت.
کم پشت
به نظر من تو نفس قضیه فرق نمیکنه ولی چشم.
بله چشم.
آقای پارسا به افراد کم پشت موهای کم پشت دارن ارادت بله. داره.
خب شبکه سی ان ان گفته ارزیابی اطلاعاتی آمریکا نشان میداد که ایران در دوره آتش بس صنعت نظامی خود را بسیار سریعتر از حد انتظار بازسازی کرده. به هر حال بله ما دوره آتش بس ما مردم در آتش بس بودیم و حالا داشتیم سعی میکردیم کارامونو رتخ و فتخ بکنیم ولی نظامی های ما و سپاهیان ما در حال ساختن بودن و داشتن تجربه قوا میکردن
بله.
برای اینکه اگه پس فردا روزی به ما حمله شد اینا یک ضد حمله خوبی رو ترتیب اثر بدن
بله.
و انجام بدن روی کشورهای عربی اولش
بله.
یعنی من میگم آقا هر کوچکترین ترقی شدیدی اماراتو بزن.
خودکرده را تدبیر نیست. ببین
یعنی ناخن اینجا نخوا اماراتو بزنی
خیلی سریع
ناخن چه صدا رو گوش بده شما پام خورده میز اماراتو باید بزنی.
من مطمئنم این سرعت عمل رو بله آقای سید مجید موسوی داره.
حتما حتما. حالا ما اگر میگیم آقای سید مجید موسوی به عنوان نماینده ای از
بله نیروهای مسلح
خیلی هستن که به صورت گمنام در واقع دارن این کار رو انجام میدن
بله.
و دمشون هم گرم
بله.
من سراغ خبرهای دیگه اگه بخوام برم عواقب پنهان جنگ، جهش 240% مراجعات پزشکی اسرائیلی‌ها بابت آسیب‌های روانی ناشی از جنگ. 240% تعداد روانی‌های اسرائیل بیشتر شده.
ای بابا هم روانی هم که به ما حمله می‌کنن
دیگه. ولی درصد پایین‌تر بود. حالا 240% شده. 240% یعنی تعداد افرادی بله. که روانشون پریش شده
بله.
زیاد هستن.
ای بابا.
و خب می‌دونستید که تو ایام جنگ اینها درسته حالا قطعاً حالا چیز داشتن پناهگاه مخفی داشتن ولی خب بله. همون رفت و آمد به پناهگاه ها استراب ایجاد میکرد. حتی اون موقع خود اسرائیل اعلام کرده بود که بهترین ساعت برای حمام کردن در اسرائیل ساعت 5:30 صبح
بله.
یعنی گفته بود اون ساعت تجربه ثابت کرده که ایران به اسرائیل حمله نمی کنه میتونی تو اون ساعتی کار بکنی چون میترسیدن
بله.
مثلا استهمام کنن و ساعتش هم دقیقا تو اون ایام که ماه مبارک رمضان بود میخورد تقریبا به زمان اذان صبح تهران
بله.
و اگر نمازشون طولانی میشد اینا میتونستن یک در واقع استهمام طولانی تری داشته باشن ولی تا میومدن نماز تموم میشد اینا رو بعد با کف میومدن
بله.
بیرون و میگفتن یافتم بله. دو تا خبر دیگه هم بگم.
بفرمایید ما گوش میدیم.
یه لحظه مجاز کنید چیز اجازه گفته وزیر دفاع روسیه ایران تنها کسی است که سرنوشت اورانیوم خودش رو خودش تعیین میکنه.
بله بله. پس کی تعیین کنه اینو بگین؟
کشور سالس و
سوم قرار بودی کسی دیگه مثلا برای ما تعیین کنه. آقا
شما اینو ببین، شما اینو من میذارم،
شما حوالی کنگره میزم دارین تو محبته.
این یکی دورانیومه.
بله
بله اینجا میزون رو کنگره گذاشتم دیگه، من سابقه دارم.
امکاناتتون هم پس
بود.
بله بله.
و یه خبر دیگه هم بود که اگر این باز کنه من حتما برای شما میخونم. یه ده ثانی شما حرف بزنید ببینم حرفاتون چقدر حرفای خوبیه. نه پیدا کردم، نمیخواد حرف بزنید.
حرف نزنم.
سخنگوی ارتش استونی
اصلا اسمش هم
اصلا چی هستی؟ شما کسی نیستی؟ کسی شما رو نمیشناسه؟ من نقیه معمولیم قهرمان پیشکسوتان جهان.
رو نقشه باید با ذره‌بین پیداشون کنیم.
گفته به ناتو برای باز کردن تنگه هرمز کمک میکنیم. حیف اینجا عکسه باز نمیکنه. بعدم بهتون آینا نگاه کنید، موهاشو با قیچی باغونی کوتاه کردن.
از طریق امواج رادیو رسید. بله
بله. بعدم برید عکسشو بزنید سخنگوی ارتش استونی ببینید این بابا چه شکلیه.
سخنگوی ارتش استونی رو بله جستجو کنید.
کسی که به ما حمله نکرده بود سخنگوی ارتش استونیه خیر ندیده بود.
دقیقاً ایرانی ها به کنه قضیه پی بردن که شما چی میخواییم بگیم.
خیلی سپاسگزارم.
ما از شما سپاسگزاریم.
دارم فرنی میدن.
ما از شما سپاسگزاریم به خاطر
آمریکایی اینجا موکب رو انداختن.
آمریکایی‌ها
بله موکب رو انداختن، چایی فرنی اینا با ما میدن. خدا
خب هنوز ما به اونجا نرسیده، خودشون دارن چیز میکنن. ایرانیزه میشن.
ما کاخ سفید رو تبدیل کردیم به در واقع موکب.
ایرانیزه شدن. بله خدا رو شکر. ممنونیم از شما آقای پارسا. خدا حافظ. مدیریت مصرف که هر روز در موردش صحبت کردیم، نگین ای بابا باز مدیریت مصرف، نه چون مرتبط هست با موضوع برنامه‌مون حق و باطل. اینکه ما مدیریت مصرف داشته باشیم یعنی داریم با هوشمندی زندگی میکنیم و این هوشمندی ما باعث میشه که حقی از کسی تضییع نشه. یعنی ما حق اون آدمهایی که دورتر هستن از پایتخت باعث میشه با مصرف درست انرژی کاری کنیم که انرژی به اونها هم برسه و این خودخواهی ما، بد مصرف کردن ما، باعث نشه که اونها از بهره‌مندی از عنایات الهی، برکات الهی، نعمتهایی که خدا به ما داده محروم بشن. بنابراین مدیریت مصرف یعنی هوشمندی، یعنی اینکه بدونیم چطوری از داشته هامون بیشترین استفاده رو ببریم. اولین قدم چیه؟ هر کدوم از ما میتونیم دور و برمون رو نگاه کنیم به مصرفی که در هر زمینه ای داریم، حالا چه انرژی باشه، چه مواد غذایی باشه، حتی وقتمون، دقت کنیم که چیکار داریم میکنیم و اگر دیدیم که اسرافی داره صورت میگیره سعی کنیم از همونجا شروع کنیم و این مصرف بهینه رو جایگزین کنیم. مثلا حالا تو ساعت اوج مصرف سعی نکنیم از وسایل برقی استفاده کنیم، مثلا اتو کردنمون رو بذاریم اون لحظه، ماشین لباسشویی رو بذاریم اون لحظه، ماشین ظرفشویی رو بذاریم اون لحظه. به هر حال اوج مصرف تو اون لحظه است. برای اینکه دیگران هم بتونن از نعمت روشنایی استفاده کنن ما میتونیم این در واقع مصرف از این وسایل رو بذاریم توی فواصل مختلف که برق کمتر مصرف میشه. اینجوری هممون میتونیم از نعمت روشنایی برق استفاده کنیم، حقی از کسی تضییع نمیشه و خودمونم خیلی هوشمندانه زندگی کردیم، خیلی هوشمندانه اون فرصت رو در اختیار دیگران هم گذاشتیم، حقی هم از کسی تضییع نمیشه. از این هوشمندیایی که همه ما تو مدیریت مصرف داریم اینه که از کالاهای ایرانی، کالاهایی که به دست هموطنان خودمون، به دست کارگران نازنین ایرانی ساخته شده که چرخ صنعت به دست این عزیزان میچرخه، باعث میشه که تولید ما رونق پیدا کنه. وقتی تولید ما رونق پیدا کنه، خب اشتغال ایجاد میشه. وقتی اشتغال ایجاد بشه، قاعدتاً به تبع اون اقتصاد ما پویاتر میشه. پس این مدیریت مصرف خیلی عالیه، یعنی با مدیریت مصرف کالاهای ایرانی باعث شدیم که خیلی اتفاقات خوب برای کشورمون بیفته و حقوق اطرافیانمون، مردم ایران رو رعایت کردیم. یعنی همه در کنار هم، همدل با هم، برای کشورمون و برای سازندگی کشورمون در کنار هم دیگه بودیم و خیلی هوشمندانه از اون چه که داشتیم استفاده کردیم. ساعت هم 18:11 هست و ما با پیک سبا در کنار شما عزیزان هستیم. از حق و باطل داریم میگیم و اینکه حواسمون به همدیگه باشه، حق و حقوق همدیگه رو رعایت کنیم، تو باطل هم سهیم نباشیم. همه ما میدونیم که باطل کار بدیه، اینکه طرفدارش باشیم. همه مردم ایران همیشه در طول تاریخ حقگو بودن و دنبال حق و حقیقت.
بقایی
خب بفرمایید الان من باید چی کار کنم؟ میبینید دیگه برق چرا رفته؟ منم دارم میپزم تو این گرما.
10 بار من به شما گفتم اتو، ماشین، ظرفشویی، ماشین لباسشویی، جارو برقی، کولر رو با هم دیگه روشن نکن. کردی؟ اینم آخر عاقبتش. بکش بی برقی، بکش.
خیلی خوب، خیلی خوب، ول کن. الان زنگ میزنم اداره برق منطقه‌مون. ولی شمارش چند بود؟ آها اینجا نوشته بودم. وایسا صاحب کو اینجا نوشته بودم.
نگاش. خب حالا اونم میخواد چیکار کنم برای شما؟
وایسا ببینم چی میگه حالا. اوه گرفت. الو سلام. آقا اداره برق منطقه است؟
سلام قربونت برم. برق نداری عزیز دلم؟
نه عزیزم برق ندارم. میخوام ببینم این برقمون کی میاد.
میاد.
بله.
شما خودتو ناراحت نکن، بخند منتظر برق باش. میاد.
بپرس چرا این ساختمون روبرویی برق دارن؟
سرکار آقا ببخشید، این ساختمون روبرویی، یعنی تو کوچه‌مون این ساختمون روبرویی چرا برق دارن؟ ما فقط برق نداریم.
عزیزم من الان درستش میکنم، نگران نباش. گوشی رو بذار بگو خدافظ.
گفت الان درستش میکنه. بله گفت همین الان درستش میکنه. فکر کنم الان برقمون وصل میشه.
برق ساختمون روبرویام رفت.
بله
فکر کنم منظورش از درست کردن این بود که برق روبرویام بره.
ای بابا میگم حالا چیکار کنیم الان؟ نیم ساعت دیگه سریال مورد علاقم شروع میشه وجدان جان.
هیچ کاری نمیتونی بکنی آقای بقایی. چارش فقط اینه که تو مصرف برق صرفه جویی کنی. دمای کولر گازی رو بذاری روی 24، کولر آبی رو بذاری رو دور کن، چراغای الکی رو خاموش کنی، وسایل برقی رو با هم روشن نکنی.
البته وجدان جان ساعت اوج مصرف رو یادت رفتا، اون که توی اون ساعت حواسمون به مصرف برق باشه.
آفرین، حالا که بقای خوب خودم شدی
خواهش کنم
یه صحبتی با وجدان بیدار مامور وصل برق میکنم که برق رو زودتر وصل کنه. خب برو خوش باش. تو منو نداشتی چی کار میکردی؟
هیچی سرکار خانم، از گرما و بی کولری همه این چربی های زائد شکمم آب میشد. آفرین به تو. آفرین.
بله، داریم تو پیک صبا از حق و باطل میگیم. همیشه از ازل تا قیامت حق و باطل وجود داشته، خیر و شر وجود داره، خوب و بد وجود داره. این ما هستیم که باید درونمون انقدر قناع داشته باشه و اون شاخصهایی که توی مکتبمون، توی آدابمون داریم، اونها رو مد نظر قرار بدیم و بتونیم که طرفدار حق باشیم. همونطور که گفتم، حق از ازل تا قیامت بوده و هنوز هم خواهد بود. حضرت محمد در مقابل جاهلیت، حضرت علی علیه السلام در مقابل سقیفه، امام حسن، معاویه، امام حسین و یزید. ایران در حال حاضر می‌بینید که صهیون، آمریکا و کشورهایی که با اونها همراهی و همکاری می‌کنن در مقابل ما قرار گرفتن. پس این ما هستیم که در طول زندگیمون، در زمانه خودمون، باید ببینیم که کدوم طرف ایستادیم، باید ببینیم که آیا در جای درست خودمون قرار گرفتیم یا نه. اون وقته که میتونیم ارزشمندی خودمون رو ثابت کنیم، میتونیم عیار خودمون رو ثابت کنیم و در جای درست البته بایستیم، حق رو انتخاب کنیم. انشالله که همه ما به این مرحله برسیم. یه سر میزنیم به 30055 و ببینیم که شما عزیزان چی گفتین تو دوراهی حق و باطل. اولین چیزی که به ذهنتون میرسه چیه؟ دوستمون گفتن که من بین دوراهی حق و باطل به استناد مدارک و شواهد موجود طرف حق رو میگیرم، حتی جایی که حق و حقیقت به ضرر خودم و علیه من باشه. سحر از کرج، موفق باشین. دوست دیگری گفتن سلام و عرض ادب خالصانه، ما کوچکتر از آن هستیم که نظر بدیم. تقدیم برای رفع خستگی، مشتبه مروی. حسابی خستگیمون در رفع آقای مروی. دیگری هم گفتن امیدوارم اگر تو این شرایط قرار گرفتم، خدا این توفیق رو بده که بتونم تشخیص بدم. اسمشون رو نگفتن، شماره های آخرشون 19-25. عزیزی هم گفتن که خیلی دوست دارم که منافع خودم رو دخیل نکنم، ولی چه کنم که هر کاری کنیم منافع خودمون در اولویته. اسمشون رو نگفتن، شماره های آخرشون 0581. هم گفتن تو این شرایط من تا جایی که بشه خدا رو در نظر میگیرم. مصطفی نام‌آور از کرج. عزیز دیگری هم گفتن که این قضیه باید به کل جامعه تسری پیدا کنه تا کمکی بشه برای هممون که بتونیم حق و باطل رو تشخیص بدیم. رژین فدایی از عراق. از حق و باطل میگیم، اونم برای مردمی که تقریبا 81 شبه دارن حق رو فریاد میزنن تو خیابونها، اصلا اومدن تو خیابونها تو میادین شهرشون و کشورشون که بگن ما حق رو مطالبه میکنیم برای کشورمون، چون ما حق زندگی داریم و این ما هستیم که باید برای کشورمون تصمیم بگیریم و حواسمونم حسابی به کشورمون هست. همه ما ایران رو خیلی دوست داریم، همه ما برای ایرانمون جان فدا هستیم. اسمم ایرانه، آهنگم شورانگیز، خاکم غیرتخیزه، ایرانم کشور شیرانم.
ایران بی نظیر. روزگار غریبی بود. تالاب شادگان در میان گرما و غبار نفس نفس می زد. کم آبی و مشکلات اقتصادی لبخند رو بر لبان مردمان صبور هور کمرنگ کرده بود. هور، پهنه ای آرام و نیپوش از آب و زندگی در دل جنوب. در همون روزهایی که همه نگران فردا بودن، ناگهان خبری از میان نیزارها به گوش رسید که دانشمندان را هم بهت زده کرد. فلامینگوی کوچیک، پرنده‌ای که بیش از 116 سال بود هیچ کس نشونی از اون در ایران نداشت، در میان هور شادگان دیده شد. اون اومده بود تا غبار قرنها رو از بالهاش بتکونه. با اون جسه کوچیک و رنگ صورتی تندی که در میون سبزی نیزارها می درخشید، انگار گوهری بود که خاک خوزستان بعد از یک قرن امانتداری دوباره به دنیا نشون می داد. مردمان خونگرم جنوب با اون دلای دریاییشون حضور این پرنده نایاب رو به فال نیک گرفتن. اونا که با هر سختی الوانیه میخوندن و به نخلهاشون تکیه میکردن، بازگشت این مهمان قدیمی رو بهانه‌ای کردن برای دوباره خندیدن. ثابت کردن که قلب ایرانی حتی در محاصره طوفان همیشه برای ستایش زیبایی و زندگی میتپه.
با خون شهدا،
پیمان خون می‌بندیم
و بیعت خود را
با شما
و امام امت
تجدید می‌نماییم.
بله، تو این روزها که روزهای همدلی هست و کشور ما داره روزهای جنگ و پر التهابی رو میگذرونه، هر کدوم از ما سعی میکنیم که گوشه ای از کار رو بگیریم که کار وطن روی زمین نمونه. از جمله هنرمندان ما، بعضیشون واقعا متعهد به کشور و سعی میکنن با قلمشون، با بازیشون، با نوشتنشون، خلاصه هر کاری از دستشون برمیاد دارن انجام میدن و این لحظات رو ثبت میکنن. آقای کوروش زار ای، بازیگر سینما و تئاتر کشورمون، البته بازیگر متعهد کشورمون، در واکنش به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب درباره ضرورت روایتگری هنرمندان از حماسه‌های ملی، ایشون تاکید کرده و خودشو سرباز رهبر در عرصه فرهنگ و هنر دونسته. در همین زمینه گفتگوی میکنیم با آقای کوروش زارعی. آقای زارعی سلام، وقتتون بخیر.
سلام خانم ماینیان، وقت شما بخیر.
سلام باشین.
شنوندگان فرهیخته پیک صفا، ملت شریف، حماسه ساز و مقتدر ایران که واقعا تو این 84 روز تو میدون موندن و حضور مردم در این شبها، در ماه مبارک رمضان، در سرما، در گرما، در ایام عید، در هنگام تحویل سال توی خیابون‌ها و میدان، باعث اقتدار ایران اسلامی شد. من صدای شما رو خیلی ضعیف میشنوم خانم ماینی.
سعی میکنم بلندتر صحبت کنم، حالا اگه مقدور هم باشه، امکان باشه که سعی میکنن که همکاران این مشکل رو برطرف کنن. آیه زارعی، شما فرمودین که در عرصه فرهنگ سرباز رهبر هستین. میخوام از شما بپرسم که تو این حال و هوای پر التهاب وطن که وطن زخم خورده است و شمایی که به عنوان بازیگر در عرصه فرهنگ فعال